می که حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه ابراز محبت و همینطور تسلیت جمعی از فعالان مردمی حوزه جمعیت به مسئله افزایش جمعیت و نسبت اون با قدرت و تمدن اسلامی اشاره کردند. پس این پاسخ رهبر معظم انقلاب نشون میده که رویکرد افزایش جمعیت مورد توجه رهبر انقلاب هست، همچون رهبر شهیدمون. رهبر انقلاب فرمودن که تلاش روز افزون فعالان مردمی حوزه جمعیت و ترویج فرهنگ فرزندآوری میتونه تأثیر قابل توجهی در جهت تامین آینده روشن داشته باشه. به نظر شما در این باره چه محورهایی باید مورد توجه قرار بگیره؟
در خصوص فرمایشات رهبر معظم انقلاب که ایران رو در مستوای قدرت جدید نیازمند جمعیت جوان و افزایش جمعیت میبینن، باید عرض بکنم خدمتتون که خب ما اگر قراره که انشاءالله در آینده ایرانی قوی تر قدرتمند تر داشته باشیم، باید جوانان کافی برای مدیریت این کشور قدرتمند رو داشته باشیم. در مورد نقش گروه های مردمی و فعالان چند موضوع مهمه. اولا اینکه فعالان مردمی خودشون باید عامل باشن. اینکه همه مردم خودشون رو عامل بدونن بسیار مهمه. اصلا اینکه مردم به این نتیجه برسن که من میتوانم در این موضوع نقش داشته باشم بسیار مهمه. خب یک کسانی هستن که الان در سن جوانی هستن، در سن امکان فرزندآوری هستن، اونها به حداقل فرزند اکتفا نکنن و یک فرزند بیشتر از اون چیزی که برنامه ریزی کرده بودن و توی فکرشون بود به دنیا بیارن. ولی افراد دیگه چی؟ اون فرد مجرد چی؟ اون فرد مسن چی؟ اون فردی که دیگه از سن بارداریش و فرزند آوریش گذشته چی؟ افراد در موقعیت‌های مختلف نقش‌هاشون رو پیدا بکنن. اولا اینکه مشوق جامعه اطراف خودمون به فرزند آوری باشیم. در هر سنی که هستیم میتونیم ارزش آفرین باشیم برای فرزند آوری. فرزند رو در خانواده‌های اطرافمون ازش استقبال بکنیم. به تولد یک فرزند جدید لبخند بزنیم، نه اینکه خانواده های چند فرزندی رو براشون ابراز نگرانی بکنیم و احساس بکنیم که حالا اینها چه کار دارن میکنن. نه، واقعا یک خانواده پرفرزندی، یک خانواده با نشاط، درسته گرفتاری های مربوط به خودش رو هم داره، ولی نشاطش به این گرفتاری هاش میارزه. از سمت دیگه ما خب تعداد زیادی موارد سقط جنین غیر قانونی در سال داریم. این به این معناست که در اطراف هر کدوم از ما داره در طول سال یکی دو مورد حداقل سقط جنین اتفاق میفته. ما خب اگر ما میبینیم که 250-60 هزار سقط جنین در جامعه در حال وقوعه، این احتمالاً در شبکه آشنایان ما هم داره اتفاق میفته. مراقبت بکنیم. با هر فردی که دچار تردید هست، دچار یک بارداری بدون برنامه ریزی شده و نگران دچار تردیده، عزممون رو جزم بکنیم که کمکش بکنیم تا تصمیم صحیح رو بگیره، جان یک انسان رو نگیره، خودش رو درگیر عواقب مربوط به از بین بردن جنین خودش که هدیه الهیه نکنه و از طرف دیگه خب این فرزند رو محروم از حق حیات نکنه. این لازمش اینه که ما خودمون رو در جایگاه ناجی ببینیم. هر کدوم از ما فکر کنیم که من قرار ناجی این بچه باشم. تمام تلاشمون رو بکنیم تا جلوی این سقط رو بگیریم. یک موضوع دیگه موضوع حمایت هست. و هر کدوم از ما بالاخره یک شغلی داریم، یک توانی داریم. یک نفر میبینی فرد مسن و بازنشسته است، میتونه چند ساعتی تو هفته کودکی رو نگهداری بکنه، یا میتونه به اندازه دو وعده غذا مثلا برای مادری که به تازگی صاحب فرزند شده و نمیتونه آشپزی بکنه کمک بکنه، غذایی تهیه بکنه، کاری براش بکنه، همون کارهای کوچکی که در خانه از دستش برمیاد. اون کسی که شغلی داره بالاخره مهارتی داره و این با این مهارتش داره به مردم عمومی خدمت میده، میتونه به خانواده های داره چند فرزند خدمت با تخفیف بده یا خدمت اضافه ای رو ارائه بده، چه معلم باشه، چه تعمیرکار باشه، چه ارائه دهنده خدمات متعدد دیگه در حوزه های آموزشی، مسکن، حمل و نقل و غیره باشه. در هر حوزه ای کس میتونه کمک بکنه. اون کسانی که مالک خانه های اجاره ای هستن میتونن نسبت به خانواده های چند فرزند انصاف رو رعایت بکنن و بهشون تخفیف بدن، اصلا بپذیرند که خانواده های چند فرزندی در خانه های اینها ساکن بشن. و در حوزه های دیگه مرتبط با اجرای قانون این گروه های مردمی مطالبه گری بکنن و فعالیت بکنن. این هم جزء وظایف گروه های مردمی و البته مهمترین وظیفه شون هم.
خب خانم دکتر کتابچی عزیز، خدمتتون عرض کنم که به نظر شما در رابطه قدرت و جمعیت و با توجه به تجربه جنگ تحمیلی سوم در ایران پس از جنگ، چه نگاه و رویکردی باید نسبت به جمعیت داشته باشیم؟
یک زمانی در زمان جنگ تحمیلی اول، جنگ ایران و عراق، خب ما خانواده های ایرانی فرزند آوری میکردن و میگفتن که ما داریم برای ارتش 20 میلیونی حضرت امام خمینی فرزند به دنیا میاریم، ما میخوایم که جبهه اسلام رو تقویت کنیم. خانواده ایرانی فرزند آوری میکرد دقیقاً با این هدف، خانواده باگذشت و فداکار ایرانی، مادر باگذشت ایرانی فرزند آوری میکرد دقیقاً با این هدف که من میخوام فرزند من بیاد جای این سربازان و این فرماندهان رو بگیره، یعنی برای مقابله با آتش فرزند آوری میکردند. ولی در این جنگ اخیر هدف از فرزند آوری و هدف از افزایش جمعیتی نیست. هدف از افزایش جمعیت اینه که وقتی که ایران قراره به یک کشور قدرتمند تبدیل بشه و در یک شرایط قدرتی جدیدی قرار گرفته، آینده این کشور نیاز به نخبگان متعدد، نیاز به نیروهای مولد اقتصادی، نیروهای تولید کننده علوم انسانی و اجتماعی، افراد جوان مدیر، مدبر، نخبه، فریخته‌ای داره. همین الان هم ما در این جنگ تحمیلی سوم دیدیم که جوانان ما، دانشمندان جوان ما، این اعداد زیاد جوانان ما که مربوط به متولدین پرتعداد دهه 60 هستند، امروز اینها اومدن ایستادگی کردند و با خودکفایی که برای کشور رقم زدن، علارغم فشارها و تحریم‌های بسیار زیاد اقتصادی، کشور رو سر پا نگه داشتن. اگر ما این شرایط سنی رو نداشتیم، اگر این همه جوان در این وضعیت تاریخی کشورمون نداشتیم در این دوره تاریخی، این چرخ اقتصادی این کشور در این شرایط تحریم نمیتونست به چرخه و ما نمیتونستیم در عرصه های مختلف به خودکفایی برسیم، در عرصه های مختلف بالاخره دست روی زانوی خودمون بگذاریم. عرصه های دفاعی و نظامی بخش کوچیکی از اون کاری هست که جوانان الان دارن انجام میدن، ولی خب ما برای 20 سال بعدمون این تعداد جوان رو دیگه نداریم. یعنی اگر 20 سال بعد ما در شرایط امروز مجددا قرار بگیریم، دیگه این همه جوان نداریم که خودشون صنایع موشکی رو طراحی بکنن، صنایع هسته‌ای رو طراحی بکنن. ما در زمان جنگ تحمیلی سوم دیدیم آسیب به صنعت برق کشور میرسید ظرف کمتر از 24 ساعت، این رفع و رجوع میشد، این مال مهندسان عوامند و ماهر کشور ما هستن که در همه استان‌ها هم حضور داشتن، در عرصه‌های مختلف، کارخانه‌های مختلف، عرصه‌های مختلف تولید، عرصه‌های مختلف اقتصادی. اینکه ما یک اقتصاد پویا و مردم محور داریم، هنوز کسب و کارهای محلی داریم و همین کسب و کارهای محلی، افرادی که در مشاغل مختلف هستند، اینها با زعی صدر و توان و پویایی و نشاطی که داشتن، اینها اومدن و کشور رو سرپا نگه داشتن. روی کردی که باید به جمعیت داشت قطعا اینه که باید بیش از حد جانشینی نرخ باروری داشته باش. بنابراین طبیعتا برای اینکه جمعیت جوان آینده کشور تضمین بشه و قدرت جمهوری اسلامی ایران، قدرت کشور عزیزمون در آینده کشور تضمین بشه، لازمش اینه که از الان به فکر نیروی جوان باشیم و فرزندان کافی در این کشور به دنیا بیان.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزاریم از همراهی شما. شنوندگان گرامی، صحبت‌های خانم دکتر انسیه کتابچی، پزشک و کارشناس جمعیت رو شنیدید. اینجا برنامه افق روشن و در ادامه بسته خبری این برنامه.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز، رضا شهابی نژاد هستم و با بخش خبری برنامه طبق روال همیشه همراه شما هستم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید. مدیر کل راه و شهرسازی بوشهر گفت از ابتدای امسال تا کنون قرارداد 157 قطعه زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت واگذار شده است. آقای اصغر کشوریان گفته این اقدام در اجرای سیاست‌های حمایتی دولت برای تامین مسکن خانواده‌های پرجمعیت و تکالیف قانونی صورت گرفته. نماینده مردم هشت رو در مجلس شورای اسلامی از الحاق 100 هکتار زمین برای ساخت مسکن به محدوده شهر هشت رود خبر داد. آقای فرامرز شهسواری این اقدام را در راستای تامین مسکن طرح نهضت ملی و قانون جوانی جمعیت عنوان و اظهار کرد این طرح در مرحله پایانی قرار داره و طرح تفکیکی اون هم مصوب شده. معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال بختیاری از پیشرفت فیزیکی 75% طرح عملیات آماده سازی سایت 61 هکتاری نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت در بروجن خبر داد. آقای امیدی گفت این عملیات با 100 میلیارد تومان تا پایان شهریور ماه تکمیل خواهد شد. اما بشنوید که مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان از ابلاغ تسهیلات 500 میلیون تومانی مسکن روستایی به استان کرمان خبر داد و گفت سهمیه استان کرمان در این بخش 11 هزار فقره تسهیلات مسکن روستایی است که برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای اون انجام شده. و آخرین خبر همین که مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر از انعقاد قرارداد واگذاری 157 قطعه زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت در استان از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد. آقای اصغر کشوریان گفت در ادامه اجرای طرح‌های حمایتی مسکن و با هدف تکریم خانواده‌ها و فرزندآوری، فرایند واگذاری زمین در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با جدیت در دستور کار قرار دارد. این بود خبرهایی که تقدیم حضورتون شد. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز. بخش خبری برنامه رو شنیدیم و کماکان در جریان اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قرار گرفتیم. اما به یاد داشته باشین که رهبر معظم انقلاب در پیامی که به مناسبت روز ملی جمعیت صادر کرده بودن تاکید کردن که حوزه جمعیت و ترویج فرهنگ فرزند آوری میتونه تأثیر قابل توجهی در جهت تامین آینده روشن داشته باشه. از طرف دیگه این امر یکی از مهمترین دغدغه های رهبر عظیم و شأن شهیدمان بوده که در خیلی از جلسات، مراودات و دیدارهای عمومی و اختصاصی بر اون تاکید داشتن. همینطور از مهمترین مسائل راهبردی نظام قلمداد میشه. آنچه که تقدیمتون شد برنامه افق روشن بود با موضوع پایان جنگ و باور جمعیت قدرت است. بله، جمعیت مؤلفه قدرته و داشتن اون در بسیار از بحران‌ها همچون بحران جنگ بسیار بسیار حیاتیه. لحظات آرامی داشته باشید و خدا نگهدار.
زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت ها
یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما اگر قدرتی
سامانی روایت ها، صدای ماندگار مردم. مردم
با ما در ارتباط باشید.
از تشریف دیشب تا الان تعریف می‌کنید.
بچه‌های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم ها و فایل های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس ها، فیلم ها و صوت های خود به تارنمایه
روایت ها نقطه ای آر
مراجعه نمایید.
روایت ها، روایت ها ثبت ماندگار حقیقت.
یه وقتهایی که تنهایی خدا عاشق ترت کرده، باید دلتنگ باشی تا بفهمی باورت کرده. یه وقتهایی برات سخته، دلت لجبازه و مقلوب، میخواد اما نمیتونه تو رو عاشق کنه با زور. میخواد باور کنی یا نه، تو این احساس مجبوری. تو تا نزدیک دنیایی بر عاشق شدن دوری. شبای حفظ دلتنگه، روزای مونده تاریکه. خدا سیه آخر بهت بسیار نزدیکه.
شبای رفته دلتنگه، روزهای مونده تاریکه. خدا این لحظه آخر بهت بسیار نزدیکه.
یه وقتهایی حواست نیست، یه سایه با تو همراهه. بده فرصت، بده شاید بفهمی راه کوتاه.
رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
قاب، واژه.
به نام خدای یزدان،
خدای پاکی ها و نوازش دلها. درود بر ادب دوستانی که با لطافت فارسی به روح خیش آرامش می بخشند. هر واژه نغمه ایست که در دل شما تنین انداز می شود. اینجا قاب واژه. احیاء زبان فارسی و تاریخ گذشته ایران باستان مدیون حکیم ابوالقاسم فردوسی است و این مرد بزرگ با درایت فرهنگ ایران پیش از اسلام را با فرهنگ ایران پس از اسلام پیوند داده و از آیین‌های ایران و اعتقادات ایرانیان در سرایش شاهنامه بهره برده است. آموزه.
اگه قادر به حفظ زبان مادری نباشیم یا اهمیت صیانت از اون رو ندونیم، این میراث ماندگار و ارزشمند و فرهنگ و دانش بومی نمیتونه ارتقا پیدا بکنه. امروزه متاسفانه پدران و مادران نیز در این زمینه غفلت کردن و از سوی دیگه تمایل به یادگیری این مهم در نسل جدید هم کمرنگ شده. این مسئله به خصوص در مورد گویش‌های محلی و انسان‌هایی با زبان‌های قومی صدق می‌کنه و بسیار ملموس و مشهوده. از طرفی متولیان فرهنگی استان‌ها نیز برای پاسداشت زبان مادری و حفاظت از گویش‌ها و زبان‌های اقوام برنامه‌ریزی مدونی ندارند. در حالی که میشه گفت فراموش شدن زبان مادری هر قوم فرهنگ، هویت و سنت‌های اون قوم رو از یاد خواهد برد. زبان مادری بخشی از هویت ماست. حتی اگه با زادگاه خودمون فرسنگ‌ها فاصله داشته باشیم، وظیفه داریم که اونو حفظ کنیم و به نسل‌های آینده منتقل کنیم.
بیاییم زبان فارسی را چون باقی سبز در دلهای من بپرورانیم. از واژه ها نگاهبانی کنیم. به جمله ها جان بدهیم و این ساختار موزون را با عشق به نسل های بعد بسپاریم. چرا که زبان تنها ابزار سخن گفتن نیست. زبان خانه روح ماست. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لکزایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز میخوایم در رابطه با شاهنامه فردوسی صحبت کنیم، کتابی سترگ و عظیم که توانست در قرن چهارم هجری زبان فارسی رو برای همیشه حفظ بکنه. بر اساس گزارش چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی که در واقع قدیمی ترین و معتبرترین منبع درباره زندگی فردوسیه، زادگاه فردوسی روستای باج از توابع تابران طوس در خراسان بوده. در منابع کهن نام دقیقی از پدر و مادر فردوسی ثبت نشده. در برخی از تذکره‌های متأخر نام پدر فردوسی رو حسن یا احمد گفتن که از نظر علمی قطعی نیست، اما وضعیت اجتماعی و طبقاتی خانواده فردوسی کاملا روشنه. فردوسی به طبقه دهقانان تعلق داشت. جایگاه اجتماعی و ویژگی‌های طبقه دهقانان در تاریخ ایران باستان و قرون اولیه اسلامی کاملا مشخصه. در واقع دهقانان برخلاف معنای امروزیش کشاورز و یا کشاورزان و کارگران ساده نبودند، بلکه طبقه ملاکان، اصیل زادگان و در واقع پاسداران فرهنگ و تاریخ ایران به شمار می رفتند. فردوسی به واسطه دهقان بودن، ثروتش، زمین و املاک شخصی که داشت این فرصت رو داشت که بتونه به کار جمع آوری داستانهای شاهنامه بپردازه. نظامی عروضی می نویسه که فردوسی در دیه باج شوکتی تمام داشت، چنان که به دخل آن ضیاع یا املاک از امثال خود بی‌نیاز بود.
بی تردید ژرفای زبان فارسی مدیون تلاش شگفت حکیم ابوالقاسم فردوسی، بزرگترین شاعر حماسه سرای ملی ایران است. معماری حکیمانه او در برپایی کاخی رفیع از نظم در زبان فارسی چنان استوار قامت افراشته که در قرون و اعصار مسون از باد و باران و فرسایش، سرفراز بر تارک فرهنگ ایرانی و اسلامی می درخشد و نام بلند آن شاعر گرانمایه را برای همیشه زنده نگه داشته. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراکنده ام. ادب نوش.
دوستان عزیزم سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. یکی از اشتباهات رایج در نوشتار فضای مجازی سرهم نویسیه. به کلماتی مثل این صورت، آن گونه، این کار، آن روز یا این گونه دقت بکنید. این و آن زمانی که پیش از یک اسم قرار بگیرن نقش صفت اشاره به خودشون میگیرن، پس حتما جدا نوشته میشن. به این صورت، این جدا، یک فاصله کوچک و بعد صورت که میشه این صورت، و به هیچ عنوان نباید این کلمه رو سرهم بنویسیم.
زبان شیرین فارسی که همان زبان مادری است، مجموعه‌ای گرانبها شامل پارسی باستان، کتیبه ها و سنگ نوشته های قدیمی با خطوط میخی و پارسی میانه با سنگ نوشته های خطوط پهلوی است. نوواژگان.
با خانواده رفته بودیم فروشگاه برای خرید. یهو یه صدای بلند توجهمو جلب کرد. رفتم سمت آقایی که مسئول بود. پرسیدم این صدایی که پخش شد آقاه؟ یهو پرید وسط حرفم و گفت صدای این اسپیکر بود. خیلی پرقدرت و با کیفیته. میخواین دوباره براتون امتحانش کنم؟ من دیگه طاقت نیاوردم و زودی برگشتم گفتم آقا چرا میگین اسپیکر؟ با خنده گفت پس چی بگم؟ بگم جاروبرقی؟ گفتم خیر، اسم درستشو به کار ببرین، بگین بلندگو. بند خدا اولش یکم جا خورد، بعد با لحن آرومی گفت چشم، حق با شماست، میگم بلندگو. همونجا به خودم گفتم یادت باشه زین پس به جای کلمه اسپیکر از معادل فارسی اون یعنی بلندگو استفاده کنی. دوستان عزیز، ما ایرانی هستیم و حافظ زبان فارسی، پس زیبا صحبت کنیم.
سپاس از این همراهی و خداوند یار و نگهدارتان باد.
خونه آب گرم کن ایران شهر، کوله رو روشن کن ایران
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود جاده تگرگ و فیس بود.